5 هست در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب در شب مباهله و روز مباهله قرار گرفتیم، جا داره تبریک بگیم به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. مباهله‌ای که برای همه ما ارزشمند هست و نشان دهنده پیروی از ولایت. یک بار دیگه تبریک میگیم به همه شما سروران گرامی.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سؤال مسابقه امروز: پیامبر اکرم صلوات الله علیه در روز قدیر به کدام یکی از فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره فرمودند؟ الف: اولین کسی که به خدا و رسولش ایمان آورد و کسی در ایمان بر او سبقت نگرفت. ب: اولین فرد در نماز گزاردن و عبادت خداوند همراه با پیامبر. جیم: خوابیدن در خوابگاه پیامبر و جانش را فدای ایشان نمودن. و دال: همه موارد. تکرار سؤال: پیامبر اکرم صلوات الله علیه در روز قدیر به کدام یک از فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره فرمودند؟ الف: اولین کسی که به خدا و رسولش ایمان آورد و کسی در ایمان بر او سبقت نگرفت. ب: اولین فرد در نماز گزاردن و عبادت خداوند همراه با پیامبر. جیم: خوابیدن در خوابگاه پیامبر و جانش را فدای ایشان نمودن. و دال: همه موارد. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم با برنامه صوفیا همراه باشید.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند. متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پروتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله‌ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا می‌دونیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
قرار شد دو طرف تن به احتجاج دهند. قرار شد دو طرف تن به احتجاج دهند که دین مردم خود را مگر رواج دهند. قرار شد همگی با کسان خود باشند مگر علاج به یک زخم لاعلاج دهند. نبرد شک و یقین بود و باز اهل یقین، نبرد شک و یقین بود و باز اهل یقین، بنا نبود به اهل لجاج باج دهند. به حکم امر تعالی و قرار بود آن روز، مسیحیان همه پایان به یک لجاج دهند و در قبال تمام مخالفت‌هاشان به رسم روز به اهل یقین خراج دهند. شعاع نور حقیقت به هر طرف می رفت، شعاع نور حقیقت به هر طرف می رفت که از حجاز به نجرانیان سراج دهند. جهان به نور تو وابسته است ای خورشید، جهان به نور تو وابسته است ای خورشید، خوشا که با تو به اهل تو تخت و تاج دهند. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه وزین و فلسفی صوفیا. ساعت 22:07 است و امشب شب ارجمند و ارزشمند معنوی مباهله است. امشب ما با موضوع دیگری از موضوعات فلسفه پزشکی که چندی است در این فصل از گفتگوهای فلسفی پیرامون و عطف توجهات مختلفی رو داریم با شما عزیزان همراهیم. همراه ما در موضوع اخلاق پزشکی و تخصیص منابع بمانید. خدمت دو دوست ارجمند و پژوهشگر و کاردان در حوزه اخلاق پزشکی هستیم و هر دو به حمدالله جزو جوانان فریخته این مرز و بوم هستن. برنامه صوفیا برنامه است که هم از اساتید گرانقدر و گرانسنگ و پخته و سخته استفاده میکنه و هم از جوانان خوشفکر و مستعد در زمینه‌های معرفتی. امشب آقای دکتر پیمان فروغی متخصص بیماری داخلی و آقای دکتر مهدی بازخواه دبیر انجمن اخلاق پزشکی دانشگاه تهران در این برنامه همراه ما هستند که یه برنامه کاملا تخصصی در باب اخلاق پزشکی و موضوع خاص تخصیص منابع رو با این دو بزرگوار پی خواهیم گرفت. مقدمتا عرض بکنم که موضوع تخصیص منابع در اخلاق پزشکی موضوعی است که به زمینه‌های مختلفی پیرامون او عطف توجه می‌شود و در این یکی دو سال اخیر موضوع کرونا و واکسیناسیون و ساحت‌های ناظر به موضوع واکسیناسیون در واقع موجب شده است که صحبت‌ها و سخنان مختلفی در بگیره. این که ما در ابتدا آیا ارجحیت است که جوانان رو واکسینه بکنیم یا سالخوردگان رو، در کشورهای اروپایی دیدگاه مختلفی بوده، در کشور ما دیدگاه‌های گوناگون دیگری و اینکه واقعا تخصیص منابع درمانی خصوصا در حوزه بیماری کرونا و وضع کنونی که اکنون هم با او مواجه هستیم یکی از مباحثی است که در فلسفه پزشکی و در اخلاق پزشکی به صورت مشخص بهش پرداخته میشه. امشب قرار است که ما پیرامون این موضوع صحبت بکنیم و خب در این چند هفته‌ای که به صورت تخصصی به موضوع فلسفه پزشکی میپردازیم پزشکان زیادی رو دعوت کردیم و البته مخاطب ما هم هستن، گاهی اوقات به خود من هم پیامک میزنند و برنامه رو پیگیری میکنن. امشب هم به یک موضوعی از این وجه و وصف خواهیم پرداخت. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر بازخواه و خوشحالم که در خدمتتون هستیم در این برنامه.
سلام و عرض ادب، شب بخیر خدمت شما و همکارانتون. خدا قوت میگم بابت این برنامه و بسیار جالب هست این قرابتی که وجود داره بین گفتگو و البته موضوع فلسفه و اخلاق پزشکی که حالا در ادامه خواهیم گفت که چگونه سپهر عمومی و جامعه عمومی و مطالباتی که اینها از حرفه‌مندان و سازمان‌های حرفه‌ای دارند موجب پیشرفت و تکامل مباحثات در بحث اخلاق پزشکی میشه. این بسیار فرخنده است و
متشکرم از لطف شما. آقای دکتر پیمان فروغی، خدمت جناب عالی عرض سلام دارم و خوشحالم که امشب خدمتتون هستیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و شب بخیر میگم خدمت شنوندگان محترم و خیلی سپاسگزارم بابت طرح چنین موضوعی. ما خیلی وقته که نیاز به یک گفتگو و مفاهمه داریم بین کادر درمان از یک سو و افرادی که متقاضی و در واقع طرف دریافت خدمات هستن. خیلی سوء تفاهم ها وجود داره، گاهی وقت یک سری اظهاراتی میشه از طرف افراد مسئول در کادر درمان که حالا بهش خواهیم پرداخت که باعث جریح دار شدن احساسات عمومی میشه. یه مقدار به اینا خواهیم پرداخت و امیدواریم که از ورای این گفتگو بتونیم دیدگاهامون رو به هم نزدیکتر بکنیم.
انشاءالله. ممنونم آقای دکتر بازخواه. خب تخصیص منابع مقدمتاً ارتباط اون رو با اخلاق پزشکی به عنوان یک بحث تمهیدی بدایتی در این موضوع فلسفی آغاز بکنیم. چه ارتباطی میان تخصیص منابع با اخلاق پزشکی است؟ آیا این موضوع موضوعی در واقع اصلی در اخلاق پزشکی به حساب میاد یا موضوعی فرعی؟
فکر میکنم که نقطه شروع برای این بحث این باشد که اصلا اخلاق پزشکی با چه چیزی و با چه پدیده‌ها و مفاهیمی سر و کار داره. بحث اخلاق پزشکی به عنوان زیرمجموعه از حیطه ارزش شناسی است، به این معنا که به دنبال شناخت ارزش هاست و البته چگونگی زمانی که ارزش ها رو شناخت، چگونه این ارزش های متفاوت و شاید گاهی متعارض با یکدیگر رو نسبت به همدیگه سبک سنگین بکنه، موازنه بکنه و بعد تصمیم گیری بکنه، چه راهبردهایی برای این کار داره. بحث تخصیص منابع هم زمانی که مطرح میشه مجدداً همین بحث ارزش هاست که در واقع ما بپردازیم به این که در جامعه ما کدوم معیار و عنصر تصمیم گیری برای ما ارزشمند هست. حالا شاید اگر از یک نقطه تحت عنوان این که اصلا اخلاق پزشکی چیست و ارتباطش هم شروع بکنیم. ما زمانی که صحبت میکنیم از اخلاق پزشکی و میپرسیم از جامعه که یک پزشک با اخلاق چگونه پزشکی است، بسیار صحبت از این میشه که یک پزشک خوشرو یا خوش برخورد، اون بحث خلق و خو خیلی پررنگ هست در ذهن مردم.
بله.
اما اون چیزی که باید بهش توجه بکنیم این هست که اتیکت یک پزشک یا اون چیزی که خوش برخوردی یا خوش خلقی یک پزشک هست همواره راهگشا نیست در حل مسائل ما. چالش هایی که در بحث کووید هم مطرح شده ما میبینیم دیگه، پزشک با لبخند زدن یا با خوشرویی نمیتونه اینها رو برطرف بکنه و حل بکنه.
در واقع حوزه اخلاق هم این توقع نیست که اونو حل کنه. یعنی شما از حوزه اخلاق پزشکی توقع ندارید موضوع کووید رو حل کنه.
موضوع چالش های اخلاقی کووید.
خب همین نکته همینه. آیا واقعا رفتار و عملکرد بیرونی یک پزشک در حوزه اخلاق تعریف نمیشه؟ تعریف میشه. درست. اما شما دقیقاً دارید میگید این کافی نیست، درسته؟
بله این کافی نیست، دقیقاً درسته. این رو به عنوان بخش محدودی از اخلاق ما صحبت میکنیم. اخلاق پزشکی مرادش یک حوزه وسیع‌تری تحت عنوان اتیکس، علم اخلاق یا اخلاقیات.
بله.
و به اون میپردازه که دقیقاً همون بحث هایی است که در ابتدا گفتم که زیر مجموعه است از ارزش شناسی. یعنی خرد اخلاق که ما اتیکت خطابش میکنیم صرفا بخشیست از اخلاق که نباید گمراهمون بکنه، مخصوصا زمانی که در بدایت امر وارد میشیم به بحث اخلاق پزشکی.
فلسفه اخلاق، فلسفه پزشکی و اخلاق پزشکی توی این منظومه برای من صحبت میکنید آقای دکتر.
این که اخلاق پزشکی برگرفته از درون و اهداف خود پزشکی است یا اینکه چیزی است که از فلسفه عمومی اخلاق که چیزی است در خارج و اصلا به عنوان علوم انسانی مطرح میشه، ربط و ارتباطی شاید مستقیما با حوزه علوم تجربی که پزشکی هم جزوش باشه نداشته باشه. تعابیر مختلف هست، تعاریف مختلف هست. برخی میگن که این اخلاق از درون خود پزشکی، از دل خود پزشکی برمیاد و البته با چالش هایی که مطرح میشه برای این خیلی نظریه مستحکم و استواری نمیرسه. و البته نظریه دیگری که میگه اخلاق و اصول و قواعد اخلاقی بار میشن بر بحث پزشکی و اخلاق پزشکی رو پدید میارن تحت عنوان اخلاق. بله، تحت عنوان اخلاق کاربردی، به عنوان اینکه ما از سطح اخلاق هنجاری که شروع بکنیم به عنوان کاربردش در میدان عمل میشه اخلاق کاربردی. یکی از حوزه های اخلاق کاربردی بحث اخلاق پزشکی است که حالا وسیع‌تر از اون اخلاق زیستی خطاب میشه گاهی بهش.
یعنی فلسفه اخلاق اعم از موضوع اخلاق پزشکی و حالا شما اخلاق پزشکی رو زیر مجموعه اون تعریف می‌کنید.
طب نظری. بله دقیقاً.
خب آکسیوم اصلی در اخلاق پزشکی آقای دکتر فروغی چیه؟ اصل موضوعی که شما در اخلاق پزشکی مطرح می‌کنید چه اصلی است؟
من فکر می‌کنم همون جور که آقای بازخواه فرمودن، ما اول نیاز داریم که این سوء تفاهم رو برطرف بکنیم که وقتی میگیم اخلاق پزشکی منظورمون رفتار پزشک با بیمارش نیست، منظورمون خندیدن و خوشرو بودن پزشک نیست، بیشتر یک در واقع بحث تکنیکال ما اینجا طرفیم. یک چالش اخلاقی داریم، مباحث ارزشی اینجا مطرح هست، پزشک مجبوره که بین دوتا ارزش یکی رو انتخاب کنه، به یکی اولویت بده. توی این چالش ها ما باید چه کاری انجام بدیم؟ کدوم ارزش ها، کدوم مفاهیم ما رو به سمت یکی از این دو راهی ها یا چند راهی ها سوق میدن؟
خب این بحث بعدی است. سوال من پیش از اینه. یعنی تو اخلاق پزشکی که ما میخوایم امشب در موردش بحث بکنیم در باب تخصیص منابع، اصل موضوع چیست؟ اخلاقی عمل کردن پزشک، به بایدها و نبایدهای اخلاقی توجه کردن و گاهی به خاطر ضروریتها غیر از او عمل کردنه، یا نکته یا وجه دیگری؟
من فکر میکنم به خاطر اینکه بتونم به این سوال جواب بدم بهتره که به تمایز بین فلسفه پزشکی و اخلاق پزشکی یک اشارهی بکنم. در فلسفه پزشکی ما با اون مفاهیم و بنیادها طرف هستیم، میخوایم که به اینها بپردازیم، اینها رو بکاویم، مفاهیم رو روشن‌تر بکنیم، ایضاح بکنیم. خیلی دنبال این نیستیم که به دنبالش تجویزی هم باشه، بیشتر دنبال شرح و بسط هستیم. تمایزی که اخلاق پزشکی البته در یکی از روایت‌ها داره اینه که اخلاق پزشکی دنبال این هست که از اینها بهره ببره و نهایتاً یک تجویزی به ما بده، یک توصیه و رهنمودی به ما بده که از ورای اون ما بتونیم با این چالش‌های اخلاقی برخورد بکنیم و اینها رو حل بکنیم. در واقع خیلی جنبه عملی‌تر، روی سکه عملی‌تر فلسفه پزشکی هست، به ما در زمین عمل یک رهنمودی میده که بتونیم تصمیم بگیریم. حالا باز فکر می‌کنم آقای باسط،
اگه نکته‌ای آقای دکتر شما دارید.
فکر می‌کنم که اینطور بحث رو پیش ببریم که هدف از اخلاق پزشکی افزایش کیفیت زیستن است. این افزایش کیفیت زیستن در اصول متفاوتی میتونه تعیین مصداق بشه. ما میتونیم خیر رسانی رو داشته باشیم، میتوانیم پیش از اون شر نرسانی رو داشته باشیم، عدم اضرار به غیر رو داشته باشیم. این که واقعا خود اخلاق
اهمیته، یعنی افزایش کیفیت زیستن ناظر به سلامتی، درمان یا بلعم.
دقیقاً این بحثی بود که میخواستم واردش بشم در قدم بعدی. ما زمانی که در پزشکی خودمون به عنوان یکی از اعضای کادر درمان و حرفه‌مندان مراقبت سلامت روبروی بیمار و خانواده بیمار قرار میگیریم، سعی میکنیم تجویزاتی انجام بدیم که مبتنی بر شواهد، مبتنی بر آمارها و مطالعات پیشین بهترین هست برای بهبود منفعت پزشکی بیمار. اما بیمار زمانی که میخواد تصمیم گیری بکنه و حالا جدیداً تصمیم گیری مشترک بین بیمار و پزشک، یعنی همه این تیم درمان با هم دیگه میخوان تصمیم گیری بکنن، منافع دیگری هم وسط میاد. منفعت اقتصادی هست، منفعت حقوقی هستش، منفعت اجتماعی هستش، به عنوان مثال ما در بخش خون و سرطان این رو زیاد می‌بینیم. درمان‌های گران قیمتی هستند که شاید برخی از خانواده‌ها توان پرداختش رو نداشته باشند. منفعت پزشکی ایجاب می‌کنه که ما به سمت اون درمان بریم، اما خانواده نمی‌تونه پرداختش بکنه. یا گاهی توی جراحی‌های مختلف ما باعث ایجاد دفورمیتی‌ها یا تغییر شکل‌هایی در بدن می‌شیم. جراحی‌های درمانی منظورم هست. و اونجا بعد خانواده و خود بیمار البته باید تصمیم بگیرند که آیا میخوان به عنوان به دلیل منفعت پزشکی اون درمان این تغییر شکل رو هم در کنارش بپذیرن به عنوان یکی از عوارضش یا نه.
خب با این اوصاف پس ما در حقیقت افزایش کیفیت زیستن رو با هدفمندی ناظر به وجه زیستن درمانی یا وجه زیستن ناظر به سلامت جسمی بیشتر در اخلاق پزشکی در نظر میگیم یا سلامت روحی هم هست آقای دکتر فروغی؟
من فکر میکنم از یک نگاه حداقلی دارید به پزشکی نگاه میکنید، خیلی ریشه دارتر از این هست. پزشکی این نیست که یک فردی داره زندگیشو میکنه، روی یک ریلی داره میره، یک دیسراپشن، یک اختلال اینجا رخ میده که این از ریل خارج میشه، اونجا ما وارد میشیم، این رو برمیگردونیم به ریل و دیگه این مسیر خودش رو ادامه میده. خیلی مفهوم گسترده تر از این هست. بذارید از این منظر ورود بکنم. سالیان پیش یک تعریفی رو WHO ارائه داد در مورد انسان سالم.
بله.
ما انسان سالم به چه کسی میگیم که باید در افق جهانی به اون سمت حرکت بکنیم؟ اومدن گفتن که انسان سالم کسیه که هم از نظر جسمی، هم از نظر روانی و هم از نظر اجتماعی هیچ مشکلی نداشته باشه، در حد اکثر سلامت باشه. بعدن انتقادات خیلی زیادی به این وارد شد.
طبعاً
انسان مثل یک ماشین نیست که ما بگیم که حد اکثر سرعت طبق دفترچه اینقدره، کارکردش اینه و اگر ما به این برسیم میگیم که این ماشین سالمه. اگر از این خروج کرد ما تعمیرش میکنیم و دوباره برمیگردونیم به حالت صفر کارخونه. ولی انسان همچین پدیده ای نیست. حالا که هنوزه حالا من اون ابعاد اجتماعی و روانی رو کنار میذارم، در مورد همین مسائل جسمی هم ما هنوز یک استاندارد کاملی از یک انسان سالم نداریم. اصلا تعریف سلامت و بیماری جزء اون در واقع خیلی خطوط روشنی هست که توی فلسفه پزشکی تعقیب میشه و اصلا مرز خیلی روشن و شفافی بین سلامت و بیماری وجود نداره. خیلی جاها این مرزها در هم رفته هستن. اون شرایطی که در یک وضعیت خاص بیمار تلقی میشه در یک وضعیت دیگر سالم و حتی میشه گفتش که بالاتر از استاندارد قرار میگیره. حالا در مورد هر کدوم اینها اگر بشه که یک سری مثالهای عملی تری بزنیم،
مثلا همین مثال رو شما بزنید که اگر ما احساس میکنیم که او سالمه ولی شما میگید که نه در حقیقت این از سلامت کافی برخوردار نیست، یا شما ما فکر میکنیم از سلامت کافی برخوردار نیست در حالی که شما میگید نه سالمه، این مرزها رو میگید، دو تا مثال برامون بزنید.
مثال واضحش یکی از مثالهاش اینه که پارگی تاندون، یکی از تاندونهایی که توی زانو هست، آیا این بیماری هست یا نه؟ برای یه کسی که ممکنه یه کارمندیه، صبح به صبح میره میاد زندگیشو میکنه، هیچ مشکلی هم با این نداره، ما به این فرد نمیگیم بیمار، داره زندگیش رو میکنه، کیفیت مناسب رو داره و تا آخر عمر هم حتی اگر ما بررسی نکنیم شاید متوجه نشیم که این اختلال رو داره.
درست.
این رو مقایسه کنید با یک نفری که یک ورزشکار حرفه‌ایه، بسکتبالیسته، و این اختلال منجر میشه
لحظه به لحظه اون براش مسئله داره،
کلن از اون زندگی حرفه‌ای، از درآمد، از افتخاراتی که کسب میکنه، رضایت از زندگی که داره، کلن از اون چرخه خارج میشه. یعنی در واقع یک وضعیت فیزیولوژیک خاص در دو تا انسان متفاوت، در دو تا ساحت وجودی متفاوت منجر به نتایج متفاوتی میشه که ما به اولی میگیم سالم و به دومی میگیم بیمار. یا مثال خیلی جالبی که در علوم زیستی وجود داره، بحث سری اختلالات خونی مثل تالاسمی و اینا با بیماری مالاریا مطرح است. در حالت عادی در کشور ما، در زیست بوم‌های خیلی حالا میشه گفت خارج از آفریقا، فردی که تالاسمی داره بیمار تلقی میشه، فردی که این رو نداره سالم تلقی میشه.
تو بافت فرهنگی یا بافت زیست محیطی،
حالا قبل از اینکه ما به این پدیده‌ای که میخوام بگم برسیم، ما اینطوری تصور میکنیم.
بله.
اینطوری فرض میگیریم. بعد میایم میبینیم که وقتی که مالاریا در یک منطقه مثل آفریقا شایع میشه، اونهایی که تالاسمی داشتن مقاومت بهتری در مقابل مالاریا دارن، اونهایی که سالم بودن از بین میرن از اون نظر، اونهایی که نه از اون نظر قبلی مشکلی داشتن، گلبول‌های قرمز ساختارشون جوری هست که عذر میخوام گفتم تالاسمی، آنمی داسی شکل، گلبول‌هاشون به شکلی هست اندازشون که انگل مالاریا نمیتونه اونجا در واقع رشد و نمو بکنه و اینها از اون نظر سالم‌تر هستن. الان این فرد الف یا فرد به سالم هست یا بیمار، نمیشه مرز مشخصی بین اینها قائل شد.
حالا در مورد این که آقای دکتر بازخواه، در مورد این که در مورد بیماری کرونا مزاح میکردن که آقا مثلا کسایی که اعتیاد دارن یا کسایی که سیگاریان اینا کرونا نمیگیرن یا کرونا رو متفاوت میگیرن، این مثال رو در مورد بیماری و سلامت اینجا میتونیم بزنیم؟
نمیدونم که اصلا اعتیاد رو بتونیم به مثابه یک بیماری به اون شکلی که تعریف بکنیم یا نه.
خب نظر شما چیه آقای دکتر؟
چون شما فرض این بله.
آره با این مثالی که زدید بزن من این
فرض اشتباهی هست.
فرض اشتباه
فرض درست بودنش بله. حتی یکی از انتقادهایی که به اون برنامه های اصلاح نژادی میشه همین هست که شما الان در یک شرایط کاملا عادی و پایدار قضاوتتون این هست که این فرد اختلال ژنتیکی داره و بیماره، ما اینو از بین میبریم تا به یک جامعه سالم برسیم، ولی هیچ کس نمیدونه فردا در بحرانهای اقلیمی، در پاندمیهایی که رخ میده، ای بسا اینها پایداری بیشتری داشته باشن و به تداوم نسل بشر کمک بکنن
مثلا.
و کسایی که ما سالم میپنداریم از بین برن.
در واقع باید ببینیم که تعریفمون از بیماری یک تعریف هنجاری است، یک برساخت اجتماعی است و فرهنگی، یا یک مفهومی است که فیزیولوژیک تعریف میشه و زیست شناختی تعریفش میکنیم.
شاید ترکیبی باشه
و قطعا ترکیبی، آره و قطعا شق سومش میشه بحث ترکیب
ترکیبی باشه. بسیار خب، بحث خوبی رو آغاز کردیم، وارد تمهید اصلی بحث میشیم. بینیم اتاق فرمان در خدمت دوستان و شما شنوندگان عزیز هستیم. خب آقای دکتر بازخواه، ارتباط اخلاق پزشکی با هنجارها و ارزش‌های ارتباط تنگاتنگه و در هر جامعه‌ای به نظر می‌رسد که هرچه اخلاق پزشکی بخواد پررنگ‌تر باشه باید هنجارها در اون جامعه پررنگ‌تر باشن، یا اینکه فضای اجتماعی نسبت به اون هنجارها پاسخ‌های درخوری بده و این پاسخ‌های درخور موجب بشه که پزشک به عنوان یک فرد متخصص در جامعه اخلاق بیشتر رو رعایت بکنه. این موضوع این حوزه رو برای ما باز کنید.
همونطور که ابتدای صحبت عرض کردم خدمتتون، این که مطالباتی که از جامعه عمومی به سمت حرفه پزشکی و حرفه‌های مراقبت سلامت میاد خیلی تأثیر داشته در این که اصلا اخلاق پزشکی از اون دید سنتی به سمت اخلاق پزشکی نوین حرکت بکنه. بحثی که امروز ما داریم،
چه فرقی میکنه بین این دوتا اصلا؟ خوب اینو توضیح بده، اخلاق پزشکی سنتی و اخلاق پزشکی نوین.
دقیقا فکر میکنم اگر سه عامل دگرگونی که باعث شد این اخلاق پزشکی، یعنی مسیر اخلاق پزشکی، این تغییر گفتمان داخلش به وجود بیاد، مثلا بحث حق داخلش مطرح بشه، حق هر بیمار، اصلا ما از این صحبت کنیم که هر فرد آیا حقی دارد برای گرفتن مراقبت سلامت یا نه؟ و اگر دارد این حق تا کجاست؟ آیا بیمه ها مسئولیت این رو دارند که تمامی هزینه های درمانی رو تقبل بکنند؟ یا این حد رو در واقع باید کجا، این آستانه‌ای که حد یقفی باشه برای